و پاس به گوش. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه ژانویه 2018 برابر با 8 بهمن ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه برنامه رو آغاز میکنیم و توجهتون رو به دو گفتگوی که داریم جلب.
هزار غم تو دلاتون، هزار جوره قصه هاتون، گرم نمیشه خونه هاتون، صبح نداره فردا هاتون. برادر خم شده ام، نشی راه تاکی، خواهرک گم شده ام، له نشی راه باکی. آب نافدون رو سرت، خاک خیابون بسترت، برگ پاییز تنت، برف زمستون پیرانت. یکی زده شاپر تو، ای پسر پدر بزرگ، آب زده چشم تر تو، دخترک مادر بزرگ، ای پسر پدر بزرگ، گم نشی راه تاریکی، دخترک مادر بزرگ، له نشی راه باریکی، دخترک مادر بزرگ، له نشی راه باریکی. آب نافدون رو سرت، خاک خیابون بسترت، برگ پاییز تنت، برف زمستون پیرنت،
شنوندگان ارجمند خدمتتون اعلام کردم که دو گفتگو داریم. گفتگوی رو جناب امیری با نادر زنده در مورد شرایط و حقوق کارگران تنظیم کرده که با هم گوش میکنیم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوری، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با آقای نادر زندی، فعال حقوق بشر، که در رابطه با شرایط کارگران می‌خوایم از ایشون سوالاتی بپرسیم. همونطور که می‌دونید شرایط کارگران در ایران بسیار شرایط ناگواری هستش، به لحاظ اینکه حقوقای پایینی دارن، معوقاتی دارن، و الان شاهدین هستیم که آقای رضا شهابی در زندان است و در حساب قضا هستش. آقای زندی تشکر که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیری و همچنین سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنون. آقای زندی، در رابطه با شرایط کارگران در ایران برای ما بگید. الان وضعیت کارگران چگونه هستش؟ وضعیت درآمدیشون، وضعیت بیمه‌شون، امنیت در واقع شغلیشون؟
متأسفانه در ایران کارگران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنن و شکاف طبقاتی که بین سرمایه‌داران و کارگران به وجود اومده روز به روز بیشتر میشه و به هر روزه درآمد سرمایه‌داران اضافه میشه و از اون طرف به فقر و فلاکت کارگران افزوده میشه و متاسفانه اون حقوقی که از طرف شورای عالی کار تعیین شده کفاف زندگی کارگران رو نمیده و کارگران با مشکلات زیادی روبرو هستن، هم از لحاظ حقوق و مزایا و هم از لحاظ بیمه ها و بعد بیمه هایی که وجود داره در حال حاضر ایران.
الان خط فرق در ایران چقدر و درآمد در واقع حقوقی که الان کارگر، یعنی پای حقوق کارگر در ایران چقدری هستش جناب آقای زندی؟
من همونطور که اشاره کردم حقوقی که توسط شورای عالی کار تعیین شده 930 هزار تومان به صورت ماهیانه هستش. مسلماً این حقوق بسیار پایینه و باید در حدود 4 میلیون تومان این حقوق بشه که بتونیم بگیم کارگران میتونن یه زندگی عادی برخوردار باشن و بتونن نیازهای اولیه خودشون رو که شامل مسکن، پوشاک و خوراک میشه بتونن تامین کنن.
بله، خب متاسفانه ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی ایران بسیار ناگواره و در خیلی از شرکت‌ها، حالا شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی هم تعطیل شدن و در واقع همونطور که شما بهش اشاره کردین، خب از لحاظ بیمه تامین اجتماعی اینا هم از بیمه های در واقع تکمیلی برخوردار نیستن. اینا اکثرا خب وقتی که اخراج میشن از کار یا در واقع تعطیل میشه اون در واقع کارخونه که در اون کار میکردن، وضعیتشون به چه گونه است؟ بعدش اینا از لحاظ در واقع بیمه بیکاری چیزی بهشون تعلق میگیره یا نه؟
متاسفانه خیلی از کارگرا در روز اول برگه سفید رو امضا میکنن، برگه برای قراردادشون، و در اون برگه هیچ و در مورد بیمه شون هیچ صحبتی با کارفرما نمیکنن و کارفرما هم در بعضی مواقع اون پولی که از حقوق کارگران باید کم کنه و بیمه پرداخت کنه رو پرداخت نمیکنه و متاسفانه بیمه‌ای هم که وجود داره کارآمد نیستن و نمیتونن تمام اون مشکلات کارگران رو پوشش بدن. به عنوان مثال من بگم که در حدود 500 هزار کارگر ساختمانی در کشور فاقد بیمه هستن و خیلی از کارگران فصلی فاقد بیمه هستن و متاسفانه اینها وقتی که بیکار میشن از هیچ حقوقی و مزایایی برخوردار نیستن.
وضعیت واقعا ناگوار هست. شما اشاره کردن به کارگران ساختمانی، ما خب شاهد این هستیم، حالا غیر از کارگران ایرانی، کارگران افغانستانی هستن که در مشاغل بسیار سخت دارن تو ایران کار میکنن، به همونجور که اشاره کردن مثلا کارهای ساختمانی که اینا از هیچ گونه بیمه ای در واقع برخوردار نیستن و حتی حقوقشون شاید به مراتب پایین‌تر از کارگران ایرانی هم باشه. و آیا نهادی وجود نداره که بتونه مثلا این کارگرا رو در واقع تحت پوشش قرار بده یا حمایتشون کنه؟
متاسفانه به خاطر اینکه خیلی از این کارگرهای مهاجری که داخل ایران هستن دارای مجوز اقامتی نیستن و خیلی از کارفرما و پیمانکارا از این کارگرها استفاده میکنن که هم بتونن حقوق کمتری بهشون پرداخت کنن، هم بتونن هم بیمه پرداخت نکنن بهشون و یک کارگرای در اصل ارزانی هستن و به خاطر همین، به خاطر اینکه هیچ مجوزی ندارن، هیچ ارگانی و یا هیچ سازمانی اینا رو پوشش نمیده.
البته شما به نشون کردید که بعضی از این کارگرها در واقع برگه اقامت ندارن. البته ما اینو میدونیم که خیلی از کارگرها، خیلی از افغانستانی که حتی مدرک اقامتی هم دارن، اینها هم در واقع تحت پوشش بیمه های درمانی و اجتماعی قرار نمیگیرن. خب دلیلش این هستش که در واقع کارفرماها وقتی این کارگرها رو استخدام میکنن در قبال اونا مسئولیتی کمتری دارن و به همین دلیل هستش که به نظر میرسه از این کارگران استفاده میکنن و اینها هم اگر براشون مشکلی پیش بیاد قطعا نه کارفرما مسئولیتی در قبال اینها داره و نه حکومت در قبال اینها در واقع میشه گفت مسئولیت داره.
اما نکته دیگه باید اشاره کنم، ببخشید نیمه کلامتون، خیلی از کارگران از حقوق اولیه خودشون آگاهی ندارن و نمیدونن که بیمه باید داشته باشن و یا مزایایی که در اون برگه قراردادشون هستش وقتی امضا میکنن باید این حق و حقوق رو داشته باشن. به خاطر عدم آگاهی که دارن اون برگه های قرارداد کاری رو امضا میکنن و متاسفانه بعدها به مشکل برمیخورن.
بله، به نکته خیلی خوب اشاره کردن. اول من این سوال برای من پیش میاد که وظیفه چه ارگانی و یا چه نهادی هستش که این آگاهی رسانی به کارگرها بکنه؟ آیا مثلا سندیکاهای کارگری باید این کارو بکنن و یا در واقع کسانی که به عنوان فعال کارگری هستن، اینو چه کسایی باید آگاهی رسانی کنه به در واقع کارگران؟ یک نکته هم که خیلی مهم هستش اینو باید بدونیم، خب شاید خیلی از این کارگران از این در واقع مطالب آگاهی داشته باشن ولی به دلیل اینکه ناچار هستن که کار بکنن و مجبور هستن بپذیرن خیلی از شرایط رو، این کار این در واقع اینجوری کار کردن رو میپذیرن.
بله درسته، در ایران تشکل‌های دولتی وجود داره، به عنوان مثال تشکل خانه کارگر و تشکل خانه کارگر و شورای اسلامی کار که متأسفانه این تشکل‌های دولتی هستن و نماینده مستقل کارگران ایران نیستن و در جایی هم که کارگران سندیکای تشکیل دادن مثل کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه و نیشکر هفت‌تپه، دولت و قوه قضاییه برخورد خشنی با نمایندگان آنها و کارگران آنها داشته و به جای اینکه قوه قضاییه کارفرمای خاطی رو محاکمه کنه، کارگران و نمایندگان آنها رو مورد محاکمه قرار میده و خیلی از نمایندگان آنها الان در زندانن، به عنوان مثل آقای رضا شهابی، و در بعضی مواقع هم خیلی از کارگران رو براشون حکم شلاق صادر میکنه که اصلا این یکی از نقض حقوق قوانین کار محسوب میشه.
بله شما اشاره کردن به نقض حقوق قوانین کار. آیا در قوانین بین المللی سازوکاری برای کارگران تعیین شده که مثلا کارگران حالا تا هر کجای دنیا که دارن کار میکنن اگر حقوقشون پایمال بشه بتونن در واقع به اون مکان یا به اون نهاد شکایتی ارائه کنن؟
بله، به عنوان مثال در اروپا خیلی از سندیکاهای مستقل کارگری وجود دارن که کارگران میتونن مطالبات خودشون و صدای خودشون رو به اونجا ببرن و از اونجا اقدام کنن، ولی متاسفانه در ایران به این صورت نیستش و قوه قضاییه و دولت ایران با ایجاد رعب و وحشت و دادن حکمای سنگین، زندان، تبعید به نمایندگان این سندیکا کاری کرده که کارگران نتونن صدای و فریاد عدالت خواهی خودشون رو به گوش جهانیان برسونن.
متاسفانه همچنین هستش، ولی ما با یه حکومت سرکوبگری طرف هستیم که حتی کارگرانی که دارن در واقع از جان خودشون، از در واقع عرق جبین خودشون مایه میذارن، هم از حقوق اولیه خودشون برخوردار نیستن. من یه سوالی که برام پیش میاد، توی در واقع قوانین بین‌المللی آیا ماده یا تفسیری وجود داره برای حقوق کارگران که حالا کارگرانی که دارن این گفتگوی ما رو میشنون آگاهی پیدا کنن از این؟
بله هستش. مثلا من به عنوان مثال یک قانونی هست به عنوان رعایت حقوق بنیادین کار که در اون اومده به عنوان مقابله های نامه های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که در اونجا تاکید شده بر آزادی ایجاد تشکل های مستقل و عقد قراردادهای دست جمعی. ولی متاسفانه اینجور که ما شاهد هستیم در ایران کارگران نمیتونن یک سندیکای مستقل خود داشته باشن و در روز کارگر نمیتونن صدای خودشونو به همگی بره، به همگان برسونن و متاسفانه خیلی قوانین در ایران نقض میشه و متاسفانه کارگران
اجازه تشکیل تجمعات و اعتراضات رو به کارگران نمیدن، اجازه اعتصابات رو نمیدن. ولی متاسفانه این در ایران همجوری که حالا کارگران و خیلی از اقشار دیگه تحت فشار هستن و امیدواریم یه روزی برسه که ما بتونیم در واقع در یک کشوری آزاد زندگی کنیم و شاهد این گونه نقض حقوق بشر نباشیم. جناب آقای زندی، در رابطه با حقوق کارگران در ایران صحبت کردیم، من میخوام از شما یه خواهش کنم، یه مقایسه در رابطه با وضعیت کارگران در کشوری مثل ایران و کشورهای جهان اول اروپایی، چه اگه مقایسه کنیم چقدر فاصله هستش بین کارگران ایران و کارگرانی که در کشور اروپایی زندگی میکنن؟
بله خیلی فاصله هستش. نجات کارگران در کشور اروپایی از حقوق و مزایای و بیمه های کارآمد برخوردار هستن و اون حقوقی که کارگر میگیره میتونه نیازهای اولیه خودشو، چه پوشاک، مسکن و خوراکشو تامین کنه و علاوه بر اون بتونه در سال یک بار دو بار به سفر بره. ولی ما اینجوری که شاهد هستیم در ایران به این صورت نیستش و کارگران همون حقوقی هم که میگیرن به سختی میتونن نیازهای اولیه خودشون رو برآورده کنن و در کشورهای اروپایی به عنوان مثال کارفرما و همچنین کارگر هر دو از حقوق خودشون آگاه هستن و کسی نمیتونه از شخص دیگری یا از طرف مقابل سوء استفاده کنه و همچنین دولت همون کشورهای اروپایی هم از کارگر حمایت میکنه. ولی در ایران متاسفانه به این صورت نیست و به عنوان مثال قوه قضاییه به جایی که بیاد از کارگران و همچنین نمایندگان سندیکاها حمایت بکنه، بیاد اونها رو تحت فشار، شکنجه و حتی زندان قرار میده و بسیار مشکلاتی براشون به وجود میاره.
بله متاسفانه شما به نکاتی که اشاره کردین خب واقعا جای تاسف داره در کشوری که این همه ثروت داره و پتانسیل اینو داره که مردم توی یک شرایط بسیار عالی زندگی کنن. ما شاهد این هستیم که کارگران حتی نیازهای اولیه خودشون رو نمیتونن که همون خوراک و پوشاک هست رو برآورده کنن. این متاسفانه خیلی خیلی در واقع جای تاسف داره. اما در رابطه با حرف آخری که میخوایم از شما بپرسیم در رابطه با عدالت خواهی کارگران هستش، شما نظرتون در این زمینه چی هستش؟
من فقط به عنوان فعال حقوق بشر آرزو میکنم و خواهان اینم که فریاد عدالت خواهی کارگران به گوش همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان برسه و تمام کارگران ایران از حقوق و مزایای خود بهره‌مند بشن و هیچ جا تبعیضی بین کارگران و بقیه اقشار جامعه نبینیم. خیلی ممنون. من از شما که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش می‌کنم. منم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم همونجوری که شما گفتید ما شاهد این نباشیم که کارگری رو به خاطر اینکه حقوقش عقب افتاده و رفته طبقه که حقوقش رو بگیره ببرنش و شلاقش بزنن، که این جای واقعا تأسف داره برای کشورهایی که خودش رو تردمدار در واقع میشه گفتش آزادی میدونه. خیلی ممنون از شما جناب آقای زندی و تشکر از شما.
شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه میشنویم از سپیده رئیس سادات به نام مستم مستم و بعد توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با جناب غلام عسکری فعال حقوق بشر و کارگری خواهیم داشت.
شب ها بی تو تنها به پای مینا سر به دستم هست من
سپیده رئیس سادات شنیدید، خودش می نواخت و می خوند و این ترانه آهنگسازش حبیب‌الله بدی بود، ترانه هم از الفت. دوستان نازنین، توجه جمع کنم به گفتگو با جناب غلام عسکری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکارانتون در رادیو پارس. و همچنین هموطنانم در داخل و خارج از کشور، و سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید تا با هموطنانم سخن بگویم. در خدمت هستم.
جناب عسکری، همجور که در جریان هستید، گویا قرار بوده که تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین برن و اونجا بازدید بکنن، که این به آینده نزدیک موکول شده و قرار بود که اینها برن ببینن که وضعیت و محل نگهداری زندانیان به چه صورت هستش. 10 تا از این نمایندگان میخواستن این کار انجام بدن که نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن بازدید این نمایندگان خبر داده. و عبدالکریم حسینزاده در گفتگو با ایسنا اظهار کرده هیئتی از نمایندگان قرار بود ساعت 10 صبح امروز یک شنبه از زندان اوین بازدید کنند که به دلیل بارش برف و سختی و عبور و مرور در برخی معابر این بازدید به تعویق افتاده. آیا شما فکر میکنید که اینها بازم میتونن مردم بفریبند، یا هنوز باید یه مقدار صبر بکنن؟ احتمالاً اگر کسانی که شکنجه شدند هنوز زنده هستند، آثارش به اون صورت نباشه که نشون داده بشه. لطفاً بیشتر در این رابطه توضیح بدید.
خانم عرفانی گرامی، ابتدا از حضورتون اجازه میخواهم اندوه و تأثیر و تأسف خودم رو نسبت به وضعیت اسفبار هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه، که در این فصل سرما که هر روز هم به فصل سرمای بیشتر نزدیک میشه، این بالاخص امروز که برف و بوران و کولاک در بخش بزرگی از کشور رو فرا گرفته و این عزیزان در زیر چادرها و آلونک‌های پلاستیکی بدون امکانات گرمایی، تعدادی از دلبندان خود، کودکان و نوزادان خود و پدران و مادران سال خورده خود را به خاطر سرمای شدید از دست دادند. و در صورتی که از 21 بهمن که این زلزله به اصطلاح طبیعی که پس از کارشناسی مشخص شد به علت زلزله های متعددی که در سطح کشور آمد، این زلزله نمیتوانست حالت طبیعی هم داشته باشد، اما در هر صورت این مردم خوب و خونگرم و شجاع کرمانشاه را به این وضعیت دچار کرد. و امروز خبرهایی که به ما میرسد بسیار تأسف‌بار است و عده زیادی از این عزیزان به علت اون غیرت و شهامت قومی حتی دست به خودکشی زدند، تعدادی و تعدادی اقدام به خودکشی کردند که جلوی آنها را گرفتند. و من بسیار متاسفم از این وضعیتی که برای هموطنانم در آنجا رخ داده و محکوم میکنم این بی‌تفاوتی سران حکومت ارتجایی رو که سالیانه میلیاردها دلار از دسترنج همین زحمتکشان و کارگران رو صرف حزب الله لبنان و جنگ سوریه و یمن و عراق و سایر مناطق دیگه و گروه‌های تروریستی میکنه، اما اگر 1 میلیونم اون مبالغ کلان ارزی رو در سرپل ذهاب یا سایر مناطق کرمانشاه که فرماندارش دیروز میگه من تعجب میکنم با توجه به این که این همه کمک‌های داخلی و خارجی انجام شده، اینها کجا رفته؟ تازه فرماندار از دفتر خارج شده و دیدی که هیچ کمک‌های مردمی و کمک‌های خارجی اصلا وجود ندارن و این مردم دچار شرایط بسیار سختی هستند. و از طرف دیگر من لازم می‌دانم که وضعیت اسفبار استان خوزستان مولد 95 میلیون درصد سرمایه های کلان کشور در واقع به این وضعیت اسفبار ریزگردها و گرد غبار که تنفس رو از مردم هم در واقع گرفته. و از طرف دیگه این شرایطی که وجود داره، 150 میلیون دلار قرار بود برای این وضعیت در نظر بگیرن که بهانه به دست به قول خودشون لعاب کردن چهره منفور رهبر دادن که کمیسیون تلفیق مجلس این 150 میلیون رو با قرار قبلی حذف میکنه و در همون اثنا رهبر وارد عمل میشود و 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت میکند و 150 میلیون دلار از این رو هم به این جریان اختصاص میدهد که از بقیه این پول که در کجا باید صرف بشود، در حوزه نظامی حالا نظامی داخل یا خارج، این رو هم صرف اون جریانات میکنه. با توجه به این که اگر در بودجه سال 97 نگاه بکنیم، ببینیم بودجه حوزه ها و در واقع فرهنگی اسلامی بیش از 830 میلیارد دلار، اما بودجه به اصطلاح کل محیط زیست حدود 300 میلیارد. به اینجا باید توجه کنیم که این رژیم هیچ گونه نه به جان، نه به مال، نه به شرافت ملت توجهی نکرده و نمی کند و در این 39 سال هم به همین شکل در واقع با این ملت رفتار کرده و برای بقای خود جز سرکوب و شکنجه و اعدام و به دفعات مختلف تجاوز به زندانیان و سربنیز کردن آنها همچنان ادامه میده در راستای بقای خود. و محکوم میکنم روز گذشته انتقال دو شیرزن مبارز رو، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی رو، با ضرب و شتم توسط پاسداران جنایتکار از زندان اوین به زندان قرچک، در واقع زندان قرچک، و همچنین دستگیری خانم شجاع خیابان که جهانی شد عکسش، ویدا موحد، ویدا موحد، زن شجاعی که با دستمال سپید خود که بر روی چوب نشان داد به ملت در میان خیابان، به ولی فقیه شجاعت خود را نشان داد و به او گفت که ما زنان فرهیخته و زنان شجاع ایران حاضر به حجاب اجباری، پوشش حجاب اجباری نیستیم و به تو نه میگوییم. همچنان که در خیزش دیماه 1396 ملت ایران در بیش از 100 شهر به ولی فقیه و حکومتش با شعارهایی که دادن نه گفتن، و امروز که در جواب سوال جناب عالی که میفرمایید نمایندگان مجلس میخواهند از زندان اوین دیدار بکنن، خانم عرفانی شما خودتون در واقع داغ دیده این جریان هستید از ابتدای ظهور خمینی تا کنون و ما رنج کشیده این جریان هستید. آیا از ابتدای روی کار آمدن خمینی تا کنون همین زندان اوین وجود نداشته؟ ده ها زندان دیگر به زندان اوین در مناطق مختلف تهران و صدها زندان دیگر در مناطق مختلف کشور افزوده نشده؟ آیا تا کنون همین مجلس که به اصطلاح خود را نمایندگان مردم می دانند وجود نداشتند؟ همین کمیسیون ها وجود نداشتند؟ اینها یک مش دروغ است به جهت اینکه فرزندان برومند ملت ایران که برخواستند و مرگ بر خامنه ای گفتن، مرگ بر روحانی گفتن، سوریه رها کن، فکری به حال ما کن و سرنگونی رژیم رو خواستن، امروز تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی در زندان های رژیم به سر میبرند و با خوراندن قرص های مواد مخدر قوی، اژه‌ای و دولت آبادی و سایری جنایتکاران و لاریجانی جنایتکار فاسد اعلام میکنن که اینها معتادن. درست است، اینها اگر خونشون رو پس از مردن آزمایش بکنن معتادن، اما اگر قبل از دستگیری خون اینها رو آزمایش میکردن مشخص بود که اینها حتی سیگار هم نمیکشیدن. اینها جوانان فرهیخته باسوادی بودن و که حرف درست رو جناب محمد نجفی وکیل پایه دادگستری در عراق زد که باعث دستگیری شد که وحید حیدری رو شما به دروغ، این یک جوان ورزشکار دستفروش بود در خیابان که به علت بیکاری دستفروشی میکرد و هرگز نزدیک طبق گواهی تمام فامیل، دوستان و آشنایانش ایشون اهل مواد مخدر نبود. همچنان که سایر عزیزانی که در زندان جان باختن و اینها رو یا اعلام به عنوان خودکشی اعلام کردن یا به عنوان این که اینها معتاد بودن خود. آیا شما توجه میکنید که در سراسر این کشور در این مخروبه ها، در کانال ها، در جاهای مختلف معتادین در خیابان ها و کوچه ها معتادین شبان روز رو میگذرانن و مواد مخدر میکشن، آیا اینها میمیرن یک شبه؟ در صورت کارتون خواب هم هستن، اما اینها در زندان که ما زندان رو تجربه کردیم چگونه است که این جوان برومند سینا قنبری با اون اندام ورزیده معتاده و از طرف دیگه خودکشی میکنه. آیا کسی از علت این که یک جوان حتی اگر امکان که نیست، اگر 1,000,000% امکان خودکشی یا زمان خودکشی داشته باشه، به چه علت خودکشی کرده؟ علت خودکشیش چه چیزی بوده؟ در صورتی که این دروغ محض است و شما اگر امروز که میفرمایید نمایندگان مجلس قرار است از مجلس از زندان اوین دیدار بکنن، من میگویم 100 تا این گروه دیدار بکنن. هیچ تفاوتی در رابطه با سرکوب، شکنجه، اعدام و ناروایی هایی که در زندان های مختلف کشور بر زندانیان میرود، مخصوصا زندانیان سیاسی و زندانیانی که فریاد مرگ بر خامنه ای دادن، تأثیری نخواهد داشت و این نمایندگان هم به جایی برده میشوند که ما زندان را تجربه کردیم، به جایی برده میشوند که عده‌ای رو اگر هم ببرن با لباس مشخص پوشیده و اونهایی که حتی شاید جز اون دستگیر شدگان دیماه 96 نباشن، با لباس مشخص میارن میگن بفرمایید این افراد زندانی، نگاه کنید اینا برمیگردن یک گزارش می‌نویسن که بله ما رفتیم زندان‌ها رو دیدیم، عده زیادی بودن، شکنجه هم نشده بودن، سرحال هم بودن، امکانات غذاشون هم خوب بود و شرایط مختلف. اینها رو بارها و بارها حتی سازمان‌های حقوق بشر جهانی که درخواست کردن که بعضی زمان‌ها به اینها فرصت دادن تا بیان از زندان‌ها دیدار بکنن، عده ای رو غیر از اون زندانی‌ها لباس پوشیدن و جلوی اونها بردن. اینها سابقه داره و سوابق ریا و تزویر دروغ و جنایت رژیم به امسال و سال گذشته و 10 سال گذشته بر نمیگرده، بلکه این رژیم از ابتدای روی کار آمدنش همچنان علیه ملت ایران و ملک ایران جنایت کرده و ویرانی کرده و سرکوب کرده و تجاوز کرده و کشتار کرده و غارت کرده اموال ملت ایران رو، و امروز در شرایطی است که من به اعلام میکنم به هموطنان عزیزم، اگر ما به خود نیاییم با توجه به حجمه های بین المللی که الان علیه ملک ملت ایران وجود داره، یک ایران و ایرانی در معرض خطر سوریه شدنه، دو این که در داخل کشور با توجه به خشکسالی و بیابی و بحران های مختلف گرد خاک و ریزگرد هایی که رژیم هیچ گونه اقدامی در رابطه با اینها نکرده و نمی کند، بخش زیادی از کشور ما تخلیه خواهد شد و این خود یک بحران انسانی است. و الان در اهواز که من خودم ساکن اهواز بودم و فامیل و بستگانم در اهواز هستند به من اطلاع میدن، روزانه بالای 700 نفر افراد مخصوصا سال خورده رو به بیمارستان ها میبرن که در بیمارستان هم اصلا امکانات تخت خواب و دارو و درمان و پزشکی وجود نداره. به این خاطر اینها دروغی بیش نیست و هیئت های مختلفی که حتی از خارج هم اجازه بدن بیاین، اینها با اون ظاهرسازی هایی که قبلا ما از اینها دیدیم، اینها ظاهرسازی خواهند کرد و
البته
به شکلی که خودشون بخوان نشون میدن.
بله این ترفندشون رنگ باخته و دفعه قبل که در اون کهریزک یک این کارها رو انجام دادند، حتی اون پزشکی که تشخیص بیماری داده بود و بهش گفته بودن که تو باید اعلام بکنی که اینا مننژیت گرفتن، بعدم اونو به قول خودشون سرشو زیر آب کردند و ترتیبشو دادند. و در این حرکتی که این دفعه انجام شد در مورد همین جانباختهی که در عراق بود و محمد نجفی رفت و پیگیری کرد که ببینه علت چیه و متوجه شد که این معتاد نبود، محمد نجفی وکیل پایگه که دادگستری رو اینم الان دستگیر کردن و در زندان هست و دیگه با اون شناختی که ما از زندان داریم میدونیم که چه مصیبتی بر اینها روا خواهد شد.
خانم عرفانی اگه اجازه بفرمایی من یک موردی رو خدمتتون عرض بکنم که این رژیم برای بقای خود و برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم دست به چه جنایتی قراره بزنه، و اون در دو شهر توسیرگان و اسدآباد همدان قرار است 39 تن از دستگیر شدگان رو به اتهامات محاربه و مفسد فلعرض که محکومیت و جرمشان به جز مرگ چیز دیگری نیست، قرار اینا را محاکمه بکنه، در صورتی که همزمان با همین اتهامات یک فرد بدنام و
و وابسته به بیت رهبری به نام سعید طوسی که به چندین جوان که در حتی در تلویزیون‌ها و رادیوهای مختلف ما مصاحبه‌های این جوان‌ها و خانواده‌های آنها را شنیدیم، این سعید طوسی فاسد تبرئه از طرف بیدادگاه رژیم تبرئه شده و اتفاقا آقای محمود صادقی اعلام کرده که تبرئه شدن سعید طوسی دقیقا مرتبط با بیت رهبری بوده و به سفارش بیت رهبری بوده که این فرد فاسد از جرمی که هم مدارکش هست و هم افراد هست که اعلام کردن که این عمل ناجوان مردان انجام داده. و اما خانم عرفانی گرامی اگه اجازه بفرمایید، من در رابطه با موردی که قرار است در واقع چند روز اخیر ما طی جلساتی با دوستان و همرزمان ما در خارج کشور داشتیم، میخواهم اعلام بکنم که اگر ما در خارج کشور سازمان ها، گروه ها و احزاب مختلفی که هستیم، اگر هم پیمان بشویم و همراه بشویم با توجه به درد و هدف و دشمن مشترک ما بشویم بسیار خوب، ولی اگر هم نشویم، من از امروز اعلام میکنم که 60 مورد در سراسر کشور من در واقع ردیابی کردم که اینها میتوانند به عنوان یک اپوزیسیون قوی و یک رهبری قوی این تظاهرات و این خیزش ها خود را به جهانیان نشون بدن و در صورتی که تاریخ مصرف حکومت آخوندی به پایان برسد، ما اساتید بیشمار دانشگاهی داریم که از کار بیکار شدن اما نخبه و در سطح جهان نامشان مشخص است. یک دوم وکلای بسیار مجربی در سطح کشور داریم که به قوانین در واقع آگاهند. سوم اقتصاددانان مجربی داریم که در سطح کشور از کار بیکار شدن و آگاهند. چهارم خانواده های زندانیان سیاسی که از ابتدای ظهور خمینی تا کنون اعدام شدن، امروز انسان‌های بسیار فرهیخته و بزرگواری هستند که در داخل کشور. چهارم خود زندانیان سیاسی هستند که یا در زندانن و یا از زندان الان مرخص شدن و در واقع در وضعیت محرومیت به سر میبرند. پنجم فعالین کارگری سرشناسی که ما در کشور داریم، فعالین معلمینی که در کشور داریم، فعالین مدنی که در کشور داریم، فعالین قومی و در واقع دینی و عقیدتی که در کشور داریم، همه اینها جمع‌بندی من کردم در 60 مورد که می توانند یک اپوزیسیون قوی باشند برای فردای پسا آخوندی که بتوانند یک حکومت مردم سالار با رأی آزاد ملت بدون دخالت دین و مذهب در سیاست و دولت بر روی کار بیاورند. و من اعلام می کنم عزیزانم، اگر در خارج کشور شما نمی توانید با هم تفاهم داشته باشید، خوشبختانه امروز در کشور ما افراد بزرگواری هستند که می توانند این دولت رو به وجود بیاورند و اتفاقا از اونجایی که اینها در کشور زندگی می کنند و این درد و رنج و شکنج رو به جان دل خریدند، مردم با اونها اعتماد بیشتری دارند و 100% با اونها آری خواهند گفت، به خاطری که همیشه در کنار مردم بودن و همیشه خود را فدای منافع مردم کردند و درد مردم را فریاد زدند. و همین خاطر اعلام میکنم که عزیزانم، هر چه زودتر به خود بیاییم و با وزنی بالا به جهانیان هیئت‌هایی در کشورهای مختلف تشکیل بدهیم و به سازمان ملل، به شورای امنیت، به مجمع عمومی سازمان ملل، به اتحادیه اروپا، به سازمان حقوق بشر، به سازمان حقوق بشر اتحادیه اروپا خودمان رو معرفی بکنیم و اعلام بکنیم که ما می توانیم در کنار ملت قرار بگیریم و اجازه ندیم که دول قدرتمند جهان در جهت منافع خود یک آلترناتیو جدیدی رو در واقع برای ما وجود بیاورن که 40 سال دیگه ما باید با همین رنج و شکنج و سرکوب دوباره مواجه بشویم. من امیدوارم که هموطنانم در داخل و خارج کشور سخن این انسان درد کشیده توجه بفرمایند که فردا اگر دیر شود ما پشیمان خواهیم شد.
بله، امروز پوستری بوده که معلمان فراخوان داده بودن برای تجمع امروز روز یکشنبه که قرار بوده ساعت 10 صبح جلوی مجلس بازنشستگان و معلمان جمع بشن و دادخواهی بکنن، که البته من الان نمیدونم به چه صورت این تجمع برگزار شده. آیا شما اطلاع دارید تظاهرات که بوده شعاری که میدادن میگفتن که این ماه ماه بهمن سید علی وقت رفتنه؟
حضور دست کنم که خانم عرفان، همونطوری که فرمودید بنده هم این اطلاعیه رو دیدم، این پوستر رو دیدم و یکی از اخشاری که هم در نزد ملت همواره از دوران کودکی ما بیاد داریم نزد ملت احترام خاصی داشتند، معلمان و بازنشستگان بودند. این معلمان و بازنشستگان متاسفانه از زمان روی کار آمدن این رژیم اون حرمت خود را در واقع در این رژیم از دست دادن، که من نمیتوانم به زبان بیاورم که یک معلم پس از پایان کلاس درسش به چه کارهایی مبادرت میکنه، که راننده تاکسی محصل خودش میشه یا در بانکای معاملاتی کار میکنه. این در زمانی که ما محصل بودیم واقعا یک معلم اون ارزش هایی داشت که ما در مقابل اون سر تعظیم فرود میآوردیم. اما همچنان که جناب عالی فرمودید، بله امروز قراره که معلمان و بازنشستگان عزیز جلوی مجلس به اصطلاح تجمع بکنن و این شعار رو دادن. تجمع انجام شده و این شعار رو دادن و از طرف دیگه کارگران و سایر اخشار در واقع مردم هم با اونها هم خوشبختانه همراهی کردن و امروز دیگه با توجه به خیزش دیماه 96 هر زمانی که در هر نقطه از مملکت تظاهراتی ایجاد بشه همه اخشار ملت با اونها خوشبختانه همکاری میکنن و من بسیار خرسندم که آگاهی های اجتماعی امروز در کشور به اون 51 که ما خواستار آن بودیم نزدیکه، ولی چون کمه. من اگر اجازه بفرمایید به تعدادی از تظاهرات کارکنان که در سراسر کشور امروز در حال انجام هست، مثل کارکنان پتشیمی، شیطان گویان در بندر به اصطلاح خمینی، رانندگان کامیون ها در رشت، همه اینها به علت در واقع حقوقای معوقه و در واقع این مزایایی که در واقع به اینها ندادن و کارکنانی که در واقع 3500 از کارگران گروه فولاد اهواز که در تظاهرات هستند، کارخانه کاشی نیلو در اصفهان، تنباکوکاران مریوان، کارگران راهن شارود، ایران کولای ایران شهر، صابون سازی خرمشهر، کارکنان سازمان آب در تهران، کارگران شرکت ترابوس راهن و ترابوس سازی در برامین و میانه، پروژه در واقع مواصلاتی راه مواصلاتی سروستان خرافه و شرکت خانه سازی پیش ساختی آذربایجان و سایر جاهای دیگه که در واقع امروز دست به تجمع زدن و خواهان مطالبات خود شدن و مطالبات مردم. خوشبختانه امروز از اپوزیسیون حتی اگر در خارج کشور هم وجود داشته باشه، امروز خواست مردم و آگاهی مردم و مطالبات مردم از اپوزیسیون خارج کشور بسیار جلوتره. به همین علت اعلام میکنم که اگر این خارج کشوری ها با همدیگه دست از دست هم به اتحاد خودشون رو به داخل و خارج کشور نشان ندهن، ما خوشبختانه امروز افرادی در کشور داریم که میتوانند در فردای آزادی خود محور کشور رو به دست بگیرن و خواست ملت رو برآورده بکنن.
بله، به هر حال در این فراخوانی که معلمان داده بودند، من به یک بخش کوچیک اشاره میکنم که نوشته شده: مجموعه متولیان و مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی و در کنار آنها سرداران فاسد سپاه پاسداران مدام تکرار می کنند که به زعم آنها فتنه 96 فروکش کرده و با کشتار جوانان در زندان ها و سیاه‌چال های نظام آدمکش و خونخوار تلاش می کنند که با اعلام هر قتل و کشتار در زندان ها سیاست النصر را به صورت قطره چکانی و مستمر به جامعه تزریق کنند، تا شاید از این طریق بتوانند ملت ایران و جوانان و زنان این مرز و بوم را به سکوت و انفعال وادار نمایند. شما اشاره کردید به اینکه اگر به خود نیاییم فاجعه به وجود میاد و شرایط مثل سوریه خواهد شد. فرصت زیادی نداریم، اگر ممکنه در 2 دقیقه بفرمایید. چه من هفته قبل با آربان چاروسای صحبت کردم، میگفت الان چون آلترناتیو مشخصی نیست یه مقدار این حرکت ها کور بوده و هزینه زیاد پرداخت میشه. به نظر شما آیا باید برای آلترناتیو از خارج از کشور صبر کرد؟
خانم عرفان گرامی، من هر گونه دخالت خارجی رو در امور کشورمون بالاخص در زمانی که خیزش مردم وجود داره محکوم میکنم، به خاطری که بزرگترین لطمه رو ترامپ به خیزش 96 زد، به خاطر اون حمایتی که اعلام کرد و سایر سران در واقع مجلسی و سنا و سایر ارگانهای امریکا و کشورهای دیگه، به دلیل اینکه اینها بهانه دست رژیم میدن تا بتوانند سرکوب خود را به جهت اینکه بگویند ملت ایران مثلا این خیزش وابسته به آمریکا و اسرائیل و عربستان و فرانسه و آلمان و سایر کشورها بوده، کشتار رو شدیدتر میکنن و سرکوب رو شدیدتر میکنن. اما جهت اطلاع تمام عزیزانی که در خارج کشور به سر میبرن اعلام میکنم آتیشی که از 6 و 7 دی ما توسط اتفاقا خود باندهای درون رژیم روشن شد در مشهد به خاطر اون جنگ گرگ هایی که در درون رژیم وجود داشت به 100 شهر کشور کشیده شد و این آتش تا سرنگونی رژیم جهل جور و فساد و جنایت آخوندی خاموش شدنی نیست و هر کس که اعلام بکند که این رژیم که این خیزش فروکش کرده، این یک در واقع سرخوردگی فردی است. بلکه من الان اطلاع دارم از جنوب تا شمال، از مغرب تا مشرق، ملت ایران آمادگی کامل برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو دارن و اتفاقا همین شهیدانی که در چند روز اخیر چه در خیابان و چه در زندان ها توسط آتش به اختیاران ولی فقیه جان خود را از دست دادن، باعث شده که ملت تصمیم نهایی خود رو بگیرن و عزم جزم کنن برای سرنگونی این رژیم. با امید فردای آزادی متحد پیروز باشید و امیدوارم که ما بتوانیم این اتحاد رو در خارج کشور هم به وجود بیاوریم و بتونیم در سرنگونی رژیم شرکت مستقیم داشته باشیم.
بله، مردم آتش زیر خاکسترن، 40 سال صبر کردن. با سپاس از توضیحات شما، روز خوبی براتون آرزو میکنم و با امید موفقیت، پیروزی، صلح و آرامش برای مردم ایران و منطقه خاورمیانه. روز خوش.
درود بر شما، منم سپاسگزارم از شما که این وقت در اختیار من قرار دادید. سپاس.
دوستان نازنین، انجمن ویاز یک برنامه سخنرانی رو تنظیم کردند که این برنامه در روز سه‌شنبه 30 ماه ژانویه ساعت 7 برگزار خواهد شد در آدرس آزیان اوند اورینت اینستیتوت، رمیشراسه 950 8001 سوریش، و به اسم گزیشلیشکایت اوند گلاوبه که توسط پروفسور دکتر آرمینا آمریکا این سخنرانی برگزار میشه. دوستان ناظرین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از داریوش به نام حرکت برنامه رو به پایان میرسونیم.
شتابان کنیم ول ول دا در ولوله باران کنیم، جنگل و شهر و ده و کوه و کمر از نفس خیش و کوفان کنیم، دانه ی هر گل که تو پرپر کنیم باز به کاریم و دوچندان کنیم، پای به کوبیم و براریم دست خنده زنان ترک سر و جان کنیم، خنده زنان ترک سر و جان کنیم، حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم، حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم. به طلوعی قریب چوبه اقدام چراغان کنیم، دل چوبه پیمان خدا دادیم، سرگروه حرمت پیمان کنیم، تا تو بدانی که چه ما میکنیم، هرچه تو گفتی نکنید آن کنیم، هرچه تو گفتی نکنید آن کنیم، حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم، حرکت از این بیش تابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم. آتش پنهان درون را برون از دل خاکستر ایران کنیم، شعله بگیریم شتابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم، حرکت از این بیش شتابان کنیم، ولوله در ولوله باران کنیم.
باز بسازیم بنای دگر،
باز بسازیم بنای دگر،
ساخته ای هر چه تو ویران کنی، شتا شد دهی،
خواب و خیال خوشتا شد دهی،
بیش از این نیست